آقا دیروز در نماز با شکوه جمعه نصر شبیه به این مضمون فرمودن که جنس این غم ما از جنس افسردگی و خاموشی نیست و بلکه از جنس غم سازنده و امیدواری هست. ما شاهد هستیم که در شبکه‌های فارسی زبان به صورت کلی در فرهنگ تفکر غربی در حال القای این مسئله هستند که این فرهنگ بیشتر فرهنگ جنگ و خونریزی هست، اما اینطور نیست. ما این مسئله رو اینطور اشاره می‌کنیم که این فرهنگ در واقع یعنی تلاش برای حفظ عزت، برای حفظ شرف و هویت، یعنی ایستادن در برابر ظلم و دفاع از حقوق مظلومان. در واقع مقاومت یک راهه، یک مسیره. در این روزای سخت که دشمن سعی میکنه ما رو ناامید کنه، از ترور فرماندهان بزرگ مقاومت گرفته تا جنگ و تخریبی که در واقع حالا راه انداخته، ما با قوت قلب و آرامشی که از حضرت آقا، از رهبر مقتدرمون در واقع میگیریم، بیشتر از همیشه توی این مسیر هستیم.
بله.
هر قطره خونی که به زمین ریخته میشه در واقع نشون دهنده اراده و ایمانیه که تو دلهای ما جوونه زده. ما نباید فراموش کنیم که دشمن همیشه در تلاشه تا با جنگای نرم و رسانه‌ای دلها و ذهنای ما رو تسخیر کنه، ولی با تأسی از شهید و رهبر مقاومت سید نصرالله، ما با ایمان و اراده قوی در برابر این جنگ های ایستادگی میکنیم انشاءالله. ما در عصر مقاومت در نظر داریم که مقاومت و فرهنگ مقاومت رو تو ابعاد مختلف بررسی کنیم، در بعد فرهنگی، در بعد سیاسی، در بعد مقاومت اجتماعی و در بعد مقاومت در فضای مجازی. در بعد مقاومت فرهنگی که تبیین میکنیم فرهنگ مقاومت در تاریخ ایران و اسلام رو، نقش رسانه ها در تقویت روحیه مقاومت فرهنگی و فرهنگ شهادت و ایثار و راهکارهای مقابله با نفوذ در واقع فرهنگ غربی و تضعیف فرهنگ مقاومت.
بله.
در بعد سیاسی در واقع نقش محور مقاومت در تحولات منطقی و جهانی رو بررسی میکنیم، تحلیل پیامدهای دیپلماسی در واقع مقاومتی در برابر استکبار جهانی رو بررسی می‌کنیم. در بعد مقاومت اجتماعی نقش خانواده‌ها در تربیت نسل مقاوم، جایگاه زنان در مقاومت و تقویت روحیه مقاومت در میون جوانان و نوجوانان رو مورد بررسی قرار می‌دیم. اما در بعد فضای مجازی ما در واقع تلاش داریم که جنگ نرم و نقش فضای مجازی در مقاومت فرهنگی رو مد نظر قرار بدیم، راهکارهای مقابله با تهاجم‌های رسانه‌ای و اخبارها و روایت‌های جعلی رو مد نظر قرار بدیم و نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج فرهنگ مقاومت رو به شکل کامل مورد بررسی قرار بدیم.
خیلی عالی. به نظرم یه برنامه پروپیمون در حوزه سواد رسانه‌ای میتونه باشه برنامه عصر مقاومت، که هم یک نگاه ویژه رسانه‌ای به موضوع مقاومت داره.
بله.
و هم تحریف‌هایی که در خصوص فرهنگ مقاومت و واقعیت محور مقاومت توسط رسانه‌های ماند اتفاق می‌افته، اینجا واقعیتش مطرح میشه، حقیقتش مطرح میشه و بله. روشنگری میشه.
طبیعی.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم.
که بدرخشید و
سلامت باشید.
اتفاقی خوب بیفته در این برنامه براتون.
تشکر از شما.
متشکرم از شما. خدا حافظ.
سلامت. خدا نگهدارتون.
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ده و 4 دقیقه است به وقت ایران. تهران و رادیو مقاومت. هنوز همچنان در کنار شماییم از رادیو مقاومت. یک مهمان تلفنی روی خط ارتباطی ماست و البته یک مهمان حضوری هم در استدیوی برنامه روی موج مقاومت در رادیو مقاومت. سرکار خانم زینب تهرانی مقدم، فرزند بزرگوار شهید تهرانی مقدم که معروف و معتبر و مشهورند به پدر موشکی ایران، مهمان تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان و کارشناس مسائل منطقه هم در استدیوی برنامه در کنار ما هستند. آقای دکتر دستمالچیان سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. سرکار خانم تهرانی مقدم
زنده باشید. خانم تهرانی مقدم سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دستاندرکارتون و همه عزیزانی که دارن صدا میشنوم.
زنده باشید، متشکرم. خانم تهرانی مقدم، آنچه که امروز در عملیات‌های وعده صادق یک و دو اتفاق افتاد به زعم بسیاری از کارشناسان حاصل تلاش و کوشش شبانه روزی و تحقیقات شبانه روزی شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران بوده است. میخوایم از زبان شما به عنوان فرزند شهید تهرانی مقدم در خصوص مهمترین ویژگی های مقاومتی سردار تهرانی مقدم بشنویم و تأکیدشون بر قدم گذاشتن محکم و با اراده و با اقتدار در این مسیر.
بله، ببینین ما با این آرزو با این هدف بزرگ شدیم. بله. لحظه لحظه زندگی ما داشتیم این آرزو و به ثمر رسیدن این آرزو می‌دیدیم. در رفتار، در نگاه، در صحبت‌های پدرم لحظه به لحظه این جاری بود. شاید برای مردم چند سالی هستش که حالا بعد از بحث فلسطین بیشتر این مشخص شده، اما خب پدر من تو اون زمان که هیچ کس فکرشو نمی کرد و حتی خیلی انتقاد داشتن به اینی که چرا حالا بعد از جنگ شما اینقدر دارین روی این قضیه پافشاری می کنین. اون زمان می گفتن که ما باید دستمون پر باشه، ما باید دست حضرت آقا رو پر بکنیم. بله. ما باید کاری بکنیم که عزت نه تنها فقط برای ایران بلکه برای همه مسلمانای جهان باشه. خیلی ها به این صحبت ها میخندیدن یا فکر میکردن که بعضا شاید اینا هدر دادن بعضی از سرمایه ها هستش، اما ایشون این روزها رو میدیدن گویا. و گاهی که ما حالا خسته میشدیم و میگفتیم شما هیچ وقت نیستین، ایشون این جواب رو میدادن که بعدها شما متوجه میشین که این کار چه نتایجی داره. البته زحمات ایشون و تربیت شاگردانشون فقط محسوس تو ایران نبود، بلکه جوانانی که توی حوزه مقاومت و جبهه مقاومت بودن و الان هم دارن زحمت میکشن، خب ارتباطات زیادی با این گروه ها داشتن و الحمدلله به خاطر برکت یا که این کار داشت، به خاطر به واسطه اخلاصشون و به واسطه توکلی که داشتن و به واسطه ولایت پذیری که داشتن، ما داریم هر لحظه ثمر این فعالیت ها رو میبینیم و من خیلی خوشحال هستم که توفیق دارم که با چشمان خودم این روزها رو ببینم. من بعد از عملیات وعده صادق دو فردا صبح زودش رفتم به زهرا و واقعا با همه تک تک این شهدا حرف زدم و ازشون خواستم که انقدر که خودشون انگیزه داشتن و انقدر که اون اعتقادات محکم داشتن به ما هم بدن تا ما هم انشاءالله بتونیم توی این مسیر مطمئن ثمر باشیم. انشاءالله
شما تأکیدتون بر ادامه راه و مسیر شهدا به عنوان یک جوان و به عنوان فرزند شهید تهرانی مقدم که بسیار اثرگذار بودن در اتفاقات اخیر، پیام بسیار مهمی رو برای جوانهای امروز داره. میخوایم از زبان شما بشنویم که فکر میکنید شهید تهرانی مقدم نه به عنوان پدر شما، به عنوان یک سرباز ولایت که در محور مقاومت دغدغش برحال رشد و توسعه و پیشرفت مقاومت و تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت، نقش ایشون رو در زوال و نابودی رژیم صهیونیستی چطور ارزیابی میکنید؟
میگم اون زمان که بعد از جنگ شاید همه دنبال خیلی ها دنبال استراحت و آسودگی بودن، ایشون همیشه بحث اسرائیل رو مطرح میکردن.
بله.
و این نشون میدادش که حالا یکی چند کتاب هم برای ایشون نوشته شده، یکیشون به این است که مردی با آرزوهای دور برد.
بله.
با توجه به آیه قرآن که میفهمم فاذا فرقت فانصب، من احساس میکنم که ایشون هیچ وقت با یه هدفهای کوچیک قانع نبودن و هنوز برنامه قبلی تموم نشده سریع برنامه های بزرگتری برای خودشون، حالا اهداف مشخص و بزرگتری رو برای خودشون ایجاد میکرده. و این نشون میده که یک شیعه امیرالمؤمنین، یه سرباز ولایت به قول جناب علی، باید کسی باشه که اولا هدف ها و انگیزه ها و برنامه های زیادی داشته باشه تو زندگی و به محض اینکه به اونها رسید متوقف نشه، بلکه سعی کنه که قدم های استوارتری برداره. این صحبت ایشون که میفهمن که فقط انسان های ضعیف اندازه امکاناتشون کار میکنن، من فکر میکنم فقط بحث نظامی نیست، منی که یک خانوم هستم، یک خونه دار هستم، هم از این جمله میتونم استفاده کنم.
بله.
و جوان های دیگه، حتی کسایی که تو هر منصبی که هستن، اگر این در واقع شعار رو جلوی چشم خودشون قرار بدن، نتیجهش این هستش که ما یک موج میشیم، یک طوفان میشیم و انشاءالله بتونیم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری خسته نشیم، امیدمون رو دست ندیم، توکلمون و اعتقاداتمون رو هر لحظه بیشتر بکنیم تا انشاءالله بتونیم قدم‌های بزرگتر و مستحکمی برداریم، مثل خواهران و برادران مقاوممون تو فلسطین، مثل کسایی که تو لبنان هستن و عزیزانی که تو یمن هستن. اینها هم دقیقا همین روشی رو داشتن که این شهدا داشتن. دارن ادامه میدن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم تهرانی مقدم. آرزوی علو درجات برای شهید تهرانی مقدم داریم و خدا حفظ بکنه همه جوانهایی که دغدغه‌شون قدم گذاشتن در مسیر شهدا و حفظ و حراست از آرمانهای شهدا است. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم و جا داره که اینجا از همه عزیزان و همکاران و یاران پدرم که تونستن دل رهبر شهدا بکنن تشکر ویژه داشته باشم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما ایم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
10:13 دقیقه است. اینجا موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو مقاومت. آیین آغاز به کار رسمی شبکه رادیویی مقاومت رو میشنوید با حضور مهمانهای بسیار عزیز و گرانقدر و ارزشمند که امروز در کنار ما هستند در آیین آغاز به کار رسمی این شبکه رادیویی. امروز رو با رمز یا حیدر آغاز کردیم و شروع کردیم. از شما هم خواستیم که یا حیدر رو پیامک کنید به 3955 و یا زنگ بزنید به ما 2265-2285. همونطور که عرض کردم، جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان و کارشناس مسائل منطقه، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو مقاومت هستند. آقای دکتر مجددا سلام.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همه مردم عزیز و شریف ایران.
زنده باشید. آقای دکتر دستمالچیان، برگردیم به سالیان قبل، زمانی که به تازگی حزب الله لبنان تشکیل شد و فعالیتش رو در محور مقاومت آغاز کرد. اون موقع خب یک گروه وقتی تشکیل میشه طبیعی است که همه امکانات و زیرساخت‌ها و آنچه که ملزومات فعالیتش هست در اختیار نداره. میخوایم در کنار شما که حالا سالهای سال سفیر ایران در لبنان هم بودید یه مرور بکنیم روند تکامل حزب الله رو در محور مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جنگ‌گداز سید مقاومت، الگوی اسوه همه آزادی خواهان جناب شهید سید حسن نصرالله، ببینید هسته مقاومت از وقتی نضج گرفت که رژیم صهیونیستی در سال 1982 اومده بود تا بیروت و اشغال کرده بود، فاجعه سنگین صبر و شتیلا را به وجود آورده بود، حتی به حیوانات اهلی اردوگاه هم رحمه کرده بود.
بله.
و یک جو رعب و وحشت سنگینی را ایجاد کرده بود و دولت دست نشانده تشکیل داده بود، یک کشور عربی و مهم اسلامی. رژیم صهیونیستی مانده بود در اون دولت تشکیل داده بود، این تا این حد احساس قدرت میکرد. از همون لحظات یک گروهی که قبلا در حرکت عمل بودن در جنوب و تحت هدایت های آقا ممنون ساسد و شهید چمران تعلیم دیده بودند، مخصوصا آقای سید حسن نصرالله، اومدن و شورای رهبری حزب الله را تشکیل دادن و تشریف آوردن تهران، خدمت امام رسیدن، عقایدشون را عرضه کردن، شیوه جهادشون را عرضه کردن و امام بلا فاصله دوستان را مورد تایید قرار دادن و رفتن برای شروع مبارزه. خب جمهوری اسلامی ایران امکانات خوبی را هم از نظر تجربی و هم از نظر زمینی در اختیار اونا گذاشت و باعث شد که اینها در آن واحد هم با رژیم صهیونیستی جنگیدند و هم با نیروهای چند ملیتی مارینز شامل فرانسه و انگلیس و آمریکایی که مده بودن به حمایت از رژیم صهیونیستی. و برای اولین بار در سال 2000 میلادی رژیم صهیونیستی مجبور شد خفتبار و ذلیلانه از کشور لبنان خارج بشه. برای اولین بار در تاریخ حیات ننگینش در برابر هیچ کشور عربی شکست نخورد، هر جایی رفت اشغال کرد موند، در بلندی های جولان موند، در کنار باختری موند، در صحرای سینا موند و نتونستن ارتش های عربی اونا بیرون کنن. در ظرف چند ساعت نیروی هوایی مصر را از پا در آورد که از بزرگترین نیروی هوایی کشورهای عربی بود. این نشان از چیست؟ این اقتدار، این سوال اینجاست، سوال بسیار مهمی است که این اقتدار نشان از چیست؟ اقتدار چنینی نشان از ایمان است، نشان از عرض کنم که رفتار مکتبی است، نشان از جهادی است که خداوند دستور داده که انجام بشه و گفته ان تنصر الله ینصرکم
و یثبت اقدامکم.
این یثبت اقدامکم هدیه است که خداوند به کسانی میده که یاری خدا رو میکنن. اینم یک ان شرطیه، میگه اگر خدا رو یاری کنید من شما رو یاری میکنم و هدیه
شرط گذاشته خدا
و هدیه میدم بهتون که قدم هاتون ثابت بشه. خب 40 و چند سال بزرگترین قدرت های دنیا هم انقلاب اسلامی و هم جریان مقاومت رو میخوان
نابود
از جا برکنن، یک صدم میلیمتر هم نتونستن حرکتش بدن. خب این تثبیت قدم که خداوند اشاره میکنه یعنی همین. بعد بزرگترین حماسه های جاودانه تاریخ رقم خورده. آقا رژیم صهیونیستی شوخی نداره، یک طرح استعماری کاملا مسلح به سلاح‌های روز دنیاست آقای دکتر عبیری، که میگن ارتش چهارم دنیا.
بله.
از بس این مجهزه و انواع و اقسام سلاح‌های غربی آمریکایی اروپایی هم مجهزه، جدیدترینشون هم مجهزه. خب این شکست افتضاح و مفتضحانه و ذلیلانه ای که در 2000 خورد اومد در 2006 جبران بکنه، درسته؟
بله.
خب در جنگ 33 روزه برای اولین بار آسمان رژیم صهیونیستی فتح شد، همین گنبد آهنینا جناب سید حسن عصای موسایی خودش بالا برد و کوبید بر سر این گنبد و گنبد فرو ریخت در سال 2006، نه الان. خب اینها چیزهایی است که من دارم باید هم در کتب تاریخ به دقت ثبت بشه و هم محل تدریس هست واقعا که چه شده است که این همه عظمت رو انقلاب اسلامی آفریده و هنوز تازه اول راهه، تازه حرکت‌هایی در عراق و یمن و سوریه را افتاده که این باید بیش از گذشته تکثیر بشه. یه جمله یکی از مقامات نظامی نمیدونم یا سیاسی آمریکایی گفته، خیلی به نظرم این جمله مهمه، گفته که حالا به زعم او این اصطلاح رو به کار برده که مرده سلیمانی بسیار برای ما خطرناکتر از زندش بود. بعد پرسیدن چرا، گفته این تکثیر شده، سلیمانی تکثیر شده، حزب الله تکثیر شده.
ولی اتفاقی که در مورد سید حسن نصرالله هم
و هر کس که در این راه گام برمی‌داره و میره جلو، خداوند هست. ببینید می‌فرماید که اینایی که در راه خدا کشته میشن شما مرده حساب نکنین، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
بل احیاء عند ربهم يرزقون.
اینا زنده هایی هستن، زنده های واقعی هستن که خداوند به اونها رزق میده. رزق خداوند یک رزق عالی هست که میاد در جان شهید منشینه و شهید است که این رزق را تقسیم میکنه و رویش ها انجام میشه، رویش های از کنم عقیدتی مکتبی. از شما صدر اسلام نگاه کنید تا به امروز داره همش رویش انجام میشه. اگر بنا بود که مکتب از بین بره که در قضیه عاشورا از بین رفته بود، زنده است،
تکثیر شد،
زنده است. بله. مثل اینقدر این وقایع عرض کنم که ثبت و ضبطش دقیق هست و اینقدر وقایع تازه است که فکر میکنم همین دیروز اتفاق افتاده، 1400 سال گذشته ولی همین دیروز گذشته، درسته؟
بله.
همه ماها دقایق وقایع عاشورا رو میدونیم. پس مکتب زنده است و این چیزی است که ببینید آقای دکتر عبیری خیلی به نظرم مهمه. شهادت از اسرار الله است.
بله.
دشمن فکر میکند که حذف فیزیکی که میکنه تمومه، چون در منطق خودش اینطوری هست،
چون مقاومت رو متکی و وابسته به فرد میدونه، فکر میکنه مقاومت فرد محور،
این منطق خودشونه چون خودشون فرد محورن، درسته؟
این غلط ترین نگاهیه که میشه فرهنگ مقاومت داشت.
از منطق خودشون فکر میکنن که تمام میشه ولی تازه شروع میشه. این سریست که اینا نمیتونن بفهمن، دوچانه خدا نمیتونن اینا درک بکنن هرگز.
چرا آقای دکتر دستمالچیان؟ به دلیل اینکه بعد از شهادت سردار سلیمانی خودشون مطرح کردن که شهید سلیمانی به مراتب برای ما خطرش بیشتر از سردار سلیمانی است، به جهت اینکه شهید سلیمانی هر روز داره تکثیر میشه. خب اونها این تجربه رو در زمان شهادت سردار سلیمانی داشتن، اما همین تجربه رو آویزه گوش نکردن و هنوز هم دارن ادامه میدن همین مسیر رو، یعنی اتکاشون به حذف فرماندهان و افراد و مهره های محور مقاومت، غافل از این که خب مسیر مقاومت داره مسیر خودش رو طی میکنه، سرعتش کند نمیشه بلکه تندتر میشه.
نه در دراهی مرگن، چه این ور برن مرگ میاد سراغشون، چه اون ور برن، چه بزنن چه نزنن. اینا وقتی که میگیم در بن‌بست هست دشمن، همین خاطره راهی فراری نداره،
پایان کارش.
آقا این پایان کار اشاره کردید، من حتما باید این عرض بکنم، این اعترافی که این جلاد تلاویف تو که اسمش هم نمیخوام ببرم تو سازمان ملل کرد خیلی مهمه. گفت من جنگ بقا دارم میکنم.
بله
دشمن بله. وقتی بیاد، وقتی ما بگیم یه چیزیست، ولی خودش داره اعتراف میکنه که من جنگ بقا دارم میکنم. جنگ بقا یعنی چی؟ یعنی که من دارم از بین میرم، دارم میجنگم که بمونم. دمون.
اگر از زبان ما مطرح میشد به حساب دشمنی نقل میشد، اما وقتی خودشون اعتراف میکنن دیگه.
من خودم در 12 سال دارم روی این تئوری کار میکنم، حرف میزنم، روندها رو عرض کنم، پیش بینی میکنم و گفتم و زیادم گفتم، خب ولی الان دشمن خودش داره میاد میگه، میگه این آخرین جنگ ماست. آخرین جنگ ما یعنی چی؟ یعنی که چه بسا باشه دیگه نیستیم و این آخرین جنگ ماست. خب پس دشمن در یک بن‌بستی هست که هر چی هم
دست و پا بزنه
بله.
خودش بیشتر غرق میشه،
مطلق فرو میره. خب بن‌بست بی انتها. به نظرم یکی از مقاطع بسیار مهم و حساس تاریخی ما همینه. دیروز یک باب جدیدی را باز شد، اگر فرصت بود در بخشای بعدی عرض میکنم که چه حماسه عرض کنم که بزرگی را دیروز مردم ایران رقم زدن.
ما چون یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم برای خدمت شما باشیم، ترجیح میدم که این موضوع الان مطرح بشه.
میبینید دیروز به نظرم با این حضور وسیع مردمی و حماسه‌سازی که انجام دادن و بعد از 40 سال نشون دادن که همون مثل اول مردم پای انقلابن، یه وعده صادق 3 انجام شد.
بله.
یعنی مردم اومدن قدرت بازدارندگی خودشونو به حمایت از رهبر عزیزشون نشون دادن و رهبر عزیز شجاعانه و با پذیرش تمام ریسک‌ها خودش و تمام کارگزاران نظام آورد پای کار.
دو تا اتفاق مهم افتاد. من این نکته رو عرض بکنم درس پس می‌دم آقای دکتر دستمالچیان. یکی حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از اون شایعات و هجویاتی که سران رژیم صهیونیستی مطرح کرده بودن بعد از عملیات وعده صادق 2، حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه کارگزاران ارشد نظام در نماز جمعه، و نکته دیگر که خبرنگار ارشد شبکه امریکایی BBC اعلام کرده بود، موضوع حضور و سفر وزیر امور خارجه کشورمون آقای دکتر عراقچی به بیروت و لبنان و بعدش هم به سوریه، اون هم در حین این حملات و این اتفاقات بود. این دوتا اتفاق همزمان در یک مقطع زمانی چه پیامی داره برای غرب، برای آمریکا، برای رژیم صهیونیستی؟
پیام قدرت، پیام عزت، پیام اقتدار. عرض کردم که یک عملیات وعده صادق 3 بود.
بله.
هیچ دست کمی از صادق 2 نداشت، بلکه بیشتر بود تاثیراتش، بود اینکه دارن سران کفر میبینن این حضور و اقتدار را، و چون دل بسته بودن به اختلافات، دل بسته بودن به این که مردم رو مایوس میکنن، دل بسته بودن که مردم پای کار نیستن، مردم آگاهانه نشون دادن که هم در بخش سیاسی هم در بخش نظامی حضور مقتدرانه دارن برای دفاع از خودشون و کیان نظام اسلامی و شرف و عزت خودشون. بله کار دیروز آقای دکتر عراقچی یک کار بسیار بزرگی بود که معناهای سنگینی داره. در زیر بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی هواپیمای حملهشون نشست،
اونم با تهدیدی که از جانب رژیم صهیونیستی
شد. در همون حالی که ایشون میخواست هواپیماش بشینه فرودگاه بیروت داشت میخورد.
بله. اصلا تهدیدم کرده بودن هر هواپیمایی که از جانب ایران بیاد به سمت بیروت ما میزنیم.
نشست این یعنی اینکه زبون دشمن زبونه و دشمن هیچ عرض کنم که همون تعبیر سگ هار بهتره که هار تو پرت میکنه.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر دستمالچیان عزیز از حضورتون در رادیو مقاومت. ان شاء الله که در روزهای آینده باز